هشتگ خبر.
کشف اتفاقی 420 کانتینر قاچاق لوازم خانگی در گمرک. دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم صوتی و تصویری گفت 420 کانتینر لوازم خانگی قاچاق ضبط شده در گمرک به صورت اتفاقی کشف شد. محمد رضا شهیدی افسون معلوم است در دو سال گذشته چه تعداد از این کالاهای قاچاق وارد کشور شده است. وی با بیان اینکه کالای قاچاق ضبط شده از تولیدات کشور آلمان است اضافه کرد در حال حاضر بازار لوازم خانگی کشور از این برند آلمانی اشباع شده و هر کجا برای خرید مراجعه میکنیم از این نوع کالاها موجود است. دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم صوتی تصویری گفت هماکنون هیچ مشکلی در تولید کالاهای لوازم خانگی صوتی و تصویری نیست و حتی مازاد بر تولید هم در انبارها وجود دارد. شهیدی با اشاره به مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه افسود با تلاشی تولید کنندگان لوازم خانگی تا به امروز هیچ مشکلی در تأمین لوازم خانگی کشور وجود نداشته است. وی با اشاره به اینکه طبق قانون وارد کردن لوازم خانگی ممنوع است گفت از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم قوانینی وضع کند که به راحتی نشود با عناوین مختلف آن را تفسیر کرد. دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم صوتی تصویری از ریاست قوه قضاییه خواست تا با ورود به مسئله قاچاق و ابلاغ دستورالعمل‌های ویژه به استان‌ها برای جلوگیری از ورود این گونه قاچاق‌های سازمان یافته اقدام کند.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شب بخیر. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. ساعت 23 دقیقه و 20 ثانیه است. از رهیافت رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. با افتخار امشب میخواییم از صنعت بیمه بگیم. به قول فرزاد محمدی صدا بردار عزیزمون، چه صنعت دلچسبی. میگن تو صنعت بیمه خیلی پوله، راست میگن یا نه؟ نرید سراغ بیمه تأمین اجتماعی و سابقه و چه میدونم بیمه از کار افتادگی و بیمه بیکاری، نه ها. مشخصا میخواییم به صنعت بیمه اون بخشی بپردازیم که به خودروها میپردازه، بیمه خودرو. چقدر از قراردادهای بیمه ای اطلاع دارید؟ شده یه قراردادی ببندید سرتون کلاه بره، مثلا توی تصادف؟ ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد، برنامه رهیافته. جناب آقای دکتر رضایی مدیر محترم بیمه ایران روی خط ارتباطیمون هستن. سوالات بیمه ایتون رو به خصوص در خصوص بیمه شخص ثالث خود رو که بیمه اجباری است اگر دارید برای ما ارسال بفرمایید به شماره پیام کوتاه 3036-37. جناب آقای دکتر رضایی، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت.
سلام علیکم، ممنونم جناب راسخ بزرگوار.
زنده باشید.
خدمت همکارانشون و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی. ما همگی هر اون چیزی که شنوندگان عزیزمون درباره بیمه اتومبیل اگر سوال دارن برای ما بفرستن، تا اونجا که شما رو خط ارتباطیمون هستیم از شما خواهیم پرسید و وقتی از حضور شما مرخص شدیم حتما این سوالات رو برای شما ارسال خواهیم کرد که بهش پاسخ بفرمایید. آقای دکتر رضایی، حال صنعت بیمه این روزا چه جوریه؟ خوبه؟ بده؟
خب مستظرید که بیمه ایران حدود 58% پورتفوی شخص ثالث کشور رو تحت پوشش قرار داره.
58%.
یعنی تقریبا خدمات اکثر خدمات های ثالث رو در بخش دیاد و جانی و مالی رو عملا تحت پوشش قرار داره.
بله.
خب ما اگر بخوایم بررسی کنیم تقریبا باید بگیم روز نزدیک 30 میلیارد تومان به صورت میانگین بیمه ایران خسارت در بخش ثالث پرداخت میکنه.
روزی؟
خب اقداماتی جناب راست.
آقای دکتر رضایی فهمیدید روزی اینقدر میپردازه؟
روزی بله.
روزی 30 میلیارد تومان
خسارت ثالث پرداخت میکنه.
درسته؟
از بابت دیاد و مالی، یعنی هم جانی و هم مالی.
درسته؟ آقای دکتر، بیمه ایران بیمه دولتی است دیگه، درست عرض میکنم؟
بله، بیمه ایران تنها شرکت دولتی که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری دولتی باقی مونده.
بله.
به خاطر بحث حاکمیتی که در کشور وجود داره مستظرت که بیمه ثالث که از بیمه های تقریبا زیانده کشوره.
درسته.
و بر اساس ماده 5 قانون شخص ثالث جدید سال 95 تنها شرکتی که اجبار شده ثالث بفروشه، به همین خاطر خیلی از شرکت خصوصی ممکنه رغبت برای پذیرش این ریسک نداشته باشن، ولی با بیمه ایران با تاج قانون و اجباری بودن تمام خدمات رو به اجبار حتما تحت پوشش داره و روی خدمات میکنه.
بسیار خوب. آقای دکتر رضایی، آقای فراشگیانی مدیر محترم بیمه های شخص ثالث بیمه ایران هم به ما پیوستن، من باشون سلام علیکم میکنم، به شما برمیگردیم. آقای فراشگیانی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، شبتون بخیر، خسته نباشید.
خیلی خوش آمدید آقای فراشیانی، زنده باشین ان شاء الله. آقای فراشیانی، سوالات مردم رو یکی که شما برای شما خواهیم خوند و منتظر پاسخهای شما خواهیم بود بعد از گفتگویی من با آقای دکتر رضایی. آقای دکتر رضایی، گفتید بیمه ایران دولتی است، این یعنی این که بیمه زیانده؟
نه، بیمه ثالث ما زیانده هست.
حوزه‌های دیگر چطور؟
نه، رشته‌های دیگه رشته‌های خوبی هستن.
بله.
مستظرید که تقریبا باید گفت که در دنیا صنعت بیمه از بخش عملیات بیمه‌گری سودی نخواهد داشت و بیشتر از جنبه سرمایه گذاریش داره. به همین خاطر ما مستظرید که بیمه ثالث به خاطر اجباری بودنش و به خاطر اینکه هم نرخش رو دولت تعیین میکنه و هم بحث دیاتش هم قوه قضاییه ارشد تعیین میکنه، عملا یکی از مواردی که متاسفانه در کشور داریم به خاطر اینکه تعداد متاسفانه حوادث در کشور ما زیاده.
بله.
این باعث شده که بیمه شخص ثالث در کشور ما عملا زیانده باشه.
حالا به طور کلی آقای دکتر رضایی، حال صنعت بیمه ما چگونه است؟ بالاخره ما بیمه های متعددی در کشور داریم که پوشش هر کدوم به نسبت پوشش هایی رو برای خودروها دارند و متاسفانه میفرمایید که توزیع شخص ثالث زیانده هست. علارغم همه بگیر و ببندا و سختگیری هایی که تو حوزه شخص ثالث و دادن خسارت میشه، چرا بایستی صنعت بیمه تو این حوزه خسارت زیانده باشه به طور کلی؟
خب مستظری که برای بیمه ایران گفتم خدمتتون، چون
نه من کلن حال صنعت بیمه رو، چون میخوام بپرسیم ضریب نفوذش چقدره.
آی دکتر، مستظرید که صنعت بیمه در کشور الحمدلله با توجه به این که حالا نمیگم موضوعات سختیه که وجود داشته، تحریم‌های اقتصادی که وجود داشته، باز خدا شکر وضعیت بیمه صنعت بیمه در کشور ما خب به مراتب شاید بگیم از خیلی از صنایع دیگه بهتره. ولی یک بحثی که ما داریم مستظرید که ضریب نفوذ بیمه در کشور ما الان اگه مقایسه کنیم با میانگین جهانی بسیار پایینه. مستظرید که میانگین ضریب نفوذ بیمه در جهان 6.5%، در صورتی که این نسبت در کشور ما 2.5%. اگه ما یه مقایسه کنیم که دلیل این بر صورت کاهش کدومه، ما اگر همون 6.5% رو جمع راست تقسیم بندی کنیم، بیمه های زندگی و بیمه های غیر زندگی،
درسته،
باز در دنیا میانگین ضریب نفوذ در بخش بیمه های زندگی 3.3%،
درسته،
ولی در بخش غیر زندگی 2.2%. و اگر بیاییم این مقایسه رو با همین 2.5% ضریب نفوذ بیمه در کشور داشته باشیم، در بخش بیمه های زندگی این ضریب نفوذ ما 2.2%، یعنی اگر نسبت به 3.2% جهانی غیر زندگی نگاه کنیم عملا نزدیکی، یعنی در بخش بیمه های غیر زندگی ضریب نفوذی کشور ما نزدیک به ضریب نفوذ بر صورت نسبت جهانی شه، ولی در بخش غیر بخش زندگی که الان 3.3% میانگین جهانی، متاسفانه در کشور ما 0.3%.
بله.
که این یعنی نشون میده که عملا بحث بیمه زندگی در کشور ما اون جایگاه خاص خودش پیدا نکرده و این ما تفاوتش ناشی از پایین بودن ضریب نفوذ بیمه های زندگی.
خب آقای دکتر، نکته همینه، نکته اینجاست که ما وقتی بیمه رو اجباری میکنیم برای شخص ثالث، قاعدتا یعنی هر چی خود رو تولید میشه باید بیمه باشه. این قاعدتا باید ضریب نفوذ افزایش بده. اما یه چالش بزرگ اینه که مردم ماشینشون رو بیمه میکنن، موقعی که میخوان خسارت بدن یا خسارت بگیرن واقعا به خدا میرسن و برمیگردن. خب توی همچین شرایطی با این سختگیری هایی که در پرداخت خسارت میشه، حالا میگیم سختگیری، شاید بهتره بگیم نگاه های کارشناسی که صورت میگیره، اولا بیمه شخص ثالث نباید زیانده باشه با این نگاه های کارشناسی و سختگیری. دومی که مردم میگن آقا بیمه ها از ما پولو میگیرن موقع گرفتن خسارت، هر کاری میکنیم اون چیزی که واقعا خسارت حقیقی ماشینه به ما پرداخت نمیشه. علتش چیه؟ همه بیمه ها رو میگن آقای دکتر زایی.
آقای دکتر، من در صورت خب دو تا بحث رو براتون روشن میکنم.
بفرمه.
این که علت پایین بودن نفوذ بیمه خود اون اعتقاد داره بیمه‌گرا،
بله،
که پایین بودن فرهنگ بیمه در جامعه ما نیست، ناشی از این که فرهنگ بیمه‌گری در کشور ما پایینه. به چه خاطر؟ رنگش ما فهمیدید، به خاطر این که بیمه‌گران در کشور ما نتونستن بیمه نامه‌ای طراحی کنن که متناسب با نیاز کشور ما باشه، یا بیمه نامه طراحی کنن با کیفیت و قیمتی که تمام مردم بتونن استفاده کنن. این یکی از مقولاتی که شاید همین که مطمئن بودم جواب شما این باشه که دلیلش ممکنه همین موضوعی که صنعت بیمه باید انشاءالله تو این مورد نفوذ داشته باشه، ورود داشته باشه. بعد میگم که شما فهم تو سالت مستظرید که دلیلش اینه که خب قیمتی رو که متاسفانه برای بیمه خصوص شخص سالت خدمت شما گفتم تنظیم کردن و ارائه دادن، این قیمت متناسب با این ریسک نیست. یعنی الان شما نگاه بفرمایید که در کشورهای خارج برای بحث بیمه اتومبیل اصلا میان ماشین تعبیل میگیرن، میبرن بازسازی میکنن بر میگردن. جالبه، مقطعی هم که شما ماشین در اختیارتون نبوده و کرایه کردید، اون کرایه هم از اینا پرداخت میکنه. همین مورد و دلیلش چیه؟ حالا شما نگاه کنید، اگر مقایسه کنید به قیمت حق بیمه کشور ما رو با کشور دیگه، اصلا واقعا تفاوتش بسیار بالاست. یعنی بعضی مواقع اینقدر تفاوت بالاست که خیلی ها رغبت به بیمه کردن و از بعد ممکنه هزینه درآمد خودشون اکثرا به اون سمت ببرن که بیمه داشته باشن. و اون همین که انشالله ما صنعت ما نهبی انجام بشه که سالس ما راننده محور بشه، اگر اتفاق بیفته مستحضر باشید که عملا حق بیمه متناسب به اون ریس پرداخت میشه. یعنی راننده که واقعا ماشینش اصلا تکون نمیده، ریسکش پایینه، نباید حق بیمه بالایی پرداخت کنه، ولی کسی که ریسکش پذیره متاسفانه باید اون حق بیشتر بده. عملا در کشور ما این گونه نیست. کسی که ریسکشون پایینه متاسفانه با اون که ریسکشون بالاست باید یه حق بیمه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی، انشاءالله بیشتر خدمتتون خواهیم بود هفته آینده. هفته صنعت بیمه است، ما بیشتر به این موضوعات خواهیم پرداخت، هم به لحاظ قانونی از دوستان مجلس هم خواهیم خواست که این موضوع رو بالا با کاوی قرار بدن. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم آقای دکتر رضایی، شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
خداحافظی باشین ان شاءالله. زنده باشین ان شاءالله. خب جناب فراشیانی، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. سکوت شما طولانی شد چون می‌خواستیم سوالات کلی رو از آقای دکتر رضایی بپرسیم، اما خدمت شما هستیم با سوالات متعدد بیمه‌ای شنونده هامون. این که چرا به سختی خسارت پرداخت میشه یا ماشین تصادف میکنه میگن ببرید درست کنید بیاید چک بیمه‌تون رو بگیرید، شاید من تصادف کنم پول نداشته باشم ماشینم رو تعمیر بکنم، چی کار باید بکنیم آقای فراشگری؟
استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر رضایی مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران و همچنین تشکر از جناب عالی به جهت ایجاد این ارتباط.
خواهش میکنم.
من چند مطلبی عرض کنم خدمت جناب عالی. قانون سال مصوبه 95 یه قانون بسیار مترقی و متقنی است. اونهای کارشناسی صنعت بیمه، مجلس شورای اسلامی، مثلا کمیسیون اقتصادی، بیمه مرکزی کاملا رو این کار کارشناسی شد. روح قانون سالس در سال 95 از مسیر قانون گذشته که در 87 بود کاملا حمایتی شد، یعنی کاملا در واقع قانون به سمت زیان دیدگان حوادث رانندگی مسیر رو تلطیف کرد و جنبه حمایتیش رو کاملا ایجاد کرد. همینطور که جنبه های حمایتی رو گذاشت، جنبه های بازدارندگی رو در قانون با ابزارهای تشویقی که در حوزه سالس گذاشت، مخصوصا در ماده 18 قانون، کاملا این مسیر رو در واقع برای زیان دیدگان حوادث رانندگی در واقع مهیا کرد. همینجور که در فرمایش های دکترم بود، امروز قانون به سمتی حرکت میکنه و تعریف شده و ظرفیت ایجاد شده که حق بیمه عادلانه تر بشه، متناسب با رفتار راننده در واقع تعیین بشه.
بله.
شما ماده 18 قانون رو اگر نگاه کنید، اومده بحث گواهینامه‌های ایمن رو گذاشته. گفته اگه کسی رفت دوره‌های آموزشی گواهینامه ایمن رو دید، قطعاً میتونه تخفیفاتی رو در حوزه سالس بگیره. یا تخفیفات عدم خسارت رو یا مشارکتش رو در بحث خسارت. ما حوادث حادثه ساز رو دیده در ظرفیت قانون، یکی اگر در واقع حادثه ای ایجاد کرد که ناشی از حوادث حادثه سازه که 20 حوادث حادثه ساز که ظرفیت قانون برش تأکید کرده باشه، مقصر حادثه رو در این خسارت ها تعیین میکنه. این جنبه های بازدارندگی.
الان این قانونی که ازش صحبت میکنید آیین‌نامه‌اش نوشته شده یا
آیین‌نامه؟ بله، قانون 66 تا ماده داره، 18 تا آیین‌نامه اجرایی داشت کاملا اجرایی.
ببینید آقای فراشیانی، نکاتی که شما میفرمایید نکات بسیار آرمانی است، یعنی این که بله من اگر برای یه راننده پرخطرم اگر گواهینامه من به واسطه جریمه هایی که شدم مثلا فرض بفهمید 100 امتیاز 40 امتیازش کم شده، قاعدتا وقتی میخوام برم بیمه بشم باید پول بیشتری بپردازم، من چون راننده پرخطرم. اما یه همچین چیزی الان نه در پیام های مردم،
الان کاملا جاری و ساری.
بله.
یعنی شرکت های بیمه اونهایی که در واقع حوادث تشدید کننده ای داشتن،
خب
20 مورد حادثه رو در واقع آیین‌نامه راهنمای رانندگی حادثه های در واقع تشدید کننده دیده در قانون،
خب
اونها رو مقصر حادثه رو در واقع در خسارت تعیین کرده. خب گفته حادثه اول 2.5% در خسارت مشارکت داره،
بله.
حادثه دوم 5 تا، حادثه سوم 10% مشارکت در خسارت.
بله. آقای فرشته من به شما برمیگردم، اجازه بدید با آقای لطفی مقدم هم صحبت بکنیم، یه سوال ازشون بکنیم و حضورشون مرخص شیم، به شما برمیگردم چون سوالات مردم متعدده. جناب آقای لطفی مقدم، دبیر محترم کارگروه حقوقی سندیکای بیمه‌گران، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای لطفی مقدم.
خداوندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و فرشته برنامه وزین رحیات.
خیلی متشکرم.
و همینطور تمام شنوندگان در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای لطفی مقدم، آقای فراشیانی اشاره کردن به اینکه روح قانون بیمه متفاوت شده نسبت به سال 87، سال 95 اصلاح شد و یک قانون در واقع میشه گفت مترقی در صنعت بیمه به ویژه در خصوص بیمه های خودرو تصویب شده در مجلس شورای اسلامی. این حرف درستی است، اما نکته اینجاست که قبل از اینکه قانون اصلاح بشه مردم یه حق بیمه سالانه ای رو میپرداختن، اگر خسارتی میزدن یا میدیدن حالا ممکن بود تخفیفشون از بین بره یا کم بشه و خسارت رو بپردازن یا بگیرن خسارت رو، یعنی یه کف مبلغی مشخص میشد براشون. تو همون شرایط از همون سال تا الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم متعدد پیام اومده برای ما شنونده هامون که آقا ما خسارت دیدیم، اون خسارتی که دیدیم به ما پرداخت نشده. ببینید بیمه خاصی هم نمیگن، همه بیمه رو دارن بهش اشاره میکنن. سوال اینجاست، اگر من خسارت دیدم رفتم ماشینمو درست کردم اومدم چک خسارت رو گرفتم، کمتر از اون مبلغی بود که خسارت دیدم و باید بالاتر از اون میگرفتم، نهاد ناظر بر صنعت بیمه کجاست؟ من باید به کجا شکایت بکنم که آقا اینجا صنعت بیمه در حق من خواسته یا ناخواسته اجحاف کرده؟ من به کجا باید شکایت بکنم؟ نهاد ناظر کجاست؟ بفرمایید.
اصلا موجود جنابی که در صورت در مواردی که بیمه گذار یا زیان دیده اعتقاد داره که به حقوق قانونی خودش دست پیدا نکرده بعد از وقوع حادثه،
بله،
خب اولین جایی که میتونه مراجعه بکنه یعنی نهاد ناظر قانونی بر شرکت بیمه مربوطه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هست.
خب
میتونه به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنه، بله، و مسئله رو سونده عنوان بکنه. بیمه دست. مرکزی با توجه به نقش نظارتی و حمایتی که داره موضوع رو بررسی میکنه مطابق آیین‌نامه ها و ضوابط مقررات و به اون بیمه‌گذار اعلام میکنه که ذی‌حق هست یا خیر.
بله.
در صورتی که ذی‌حق باشه بیمه مرکزی دستور میده به بیمه مربوطه، به مؤسسه بیمه مربوطه، و مطابق قانون دستورات بیمه مرکزی در چارچوب قانون برای مؤسسات بیمه لازم الاعتبار.
بله.
اون شرکت بیمه باید حقوق زیان دیده و یا بیمه‌گذار رو،
بله،
به نحو تمام و کمال مطابق مقررات ایفا بکنه.
یعنی بیمه مرکزی در جهت احقاق حقوق کسی که بیمه کرده خود رو شو قدم برمی‌داره یا در جهت احیای صنعت بیمه، کدومش؟
ببینید با توجه به قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، بیمه مرکزی به عنوان یک نهادی برای هدایت، حمایت و تأمین امر بیمه در ایران،
بله،
تأسیس شده.
درسته.
و عمدتا نقش حمایتی از بیمه گذاران هم داره.
آخه نمیشه که چاقو که دست خودشو نمیبره آقای لطفی مقدم. بیمه مرکزی یه وظیفه ای داره، این که از صنعت بیمه حمایت بکنه. من معتقدم صنعت بیمه صنعت فرهنگ سازه، تردید ندارم در این مورد. اما اون چیزی که تو کشور ما در مورد بیمه اتفاق میفته با اون چیزی که در کشورهای توسعه یافته اتفاق میفته زمین تا آسمونه. مثال براتون میزنم، یه نفر یه تصادفی میکنه، ماشینش از رخ میفته، اصلا نمیخواد این ماشین رو سوار شه، میخواد همینجوری بفروشه. میره میگه آقا خسارت منو بده بیمه. بیمه میگه باید بری درست کنی بعد به خسارت بده. میگم آقا ما میخوام این ماشین رو بفروشیم، اصلا رخش از بین رفته، نمیخوام سوارش بشم، اصلا نمیخوام هزینه کنم، میخوام همینجوری بفروشم بره. بیمه میگه نه من اینجوری پول نمیدم، بعد ماشین رو درست کنی بهت پول بدم. خب این چه قانونی است؟ من وقتی نمیخوام این ماشین رو دوباره سوار بشم، میخوام همینجوری بفروشمش، نمیخوام درستش بکنم، چرا بیمه پولو نمیده؟ یا اصلا چرا میگه برو درست کن بعد بیا چکتو بگیر؟
بله ببینید عرض کنم حضورتون که اشاره به قانون کردید. در ماده 19 قانون بیمه مطلقه 1316 که در حال حاضر هم معتبره و در واقع روابط بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار علاوه بر بیمه نامه این قانون تابعش هست.
بله.
اونجا ماده 19 اشاره میکنه که مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت ارزش مورد بیمه قبل از وقوع حادثه با ارزش اون بلافاصله بعد از وقوع حادثه.
بله.
اینا تعهدی.
بله.
و تعهد بیمه‌گر به پرداخت وجه نقده مگر اینکه خلافش رو در قرارداد توافق کرده باشه با بیمه‌گذار.
یعنی کی؟ یعنی کسی که میره بیمه میکنه تو قرارداد باید قید کرده باشه.
مگر اینکه بله قید کرده باشن که بیمه‌گر تعهد داره که در صورت وقوع حادثه،
بله،
به اصطلاح وجه نقد رو نپردازه بلکه مورد بیمه رو تعمیر کنه و مثل حالت سابق به بیمه‌گذار تحویل بده.
اصلا یه چیز نوشته کپی شده کاملی رو نه امضا از آدم میگیرن، کارت ماشینتو میدی اونجا، ماشینتو بیمه میکنن، میدن دستت، میری. چیزی امضا نمیکنه شهروند که بیاد بگه آقا من میخوام این بخش قرارداد اینجوری باشه، اون بخشش اونجوری باشه.
ببینید من یه نکته رو در اینجا عرض کنم در رابطه با اینکه بیمه گذاران در رابطه با قراردادهای بیمه احتمالاً گلمندی هایی دارن.
بله.
این رو ما بهتره که اینجور بررسی بکنیم و بهش بپردازیم که
درست.
مثل خیلی از مسائل دیگه مردم کشور ما خیلی عادت ندارن موقعی که قراردادی امضا میکنن اون رو مطالعه کنن به دقت. اغلب اینطور هستیم، ما خودمونم شاید اینطور باشیم.
آخه من که اینجوری هستم یه همچیزی ندیدم تو قراردادها.
خب ببینید یکی این هست، یکی این که ما خودمون از حقوق خودمون ما بیمه‌گذار اطلاع نداریم.
بله.
چرا اطلاع نداریم؟ چون شناختی از قوانین و مقررات نداریم. و اینکه چرا شناختی از قوانین و مقررات نداریم یک بحث ریشه‌ای و فرهنگی که این برنامه به اصطلاح جای پرداختن به اون نیست. ولی اگر بیمه گذاری بخواد از حقوق خودش اطلاع پیدا بکنه منابع وجود داره، میتونه رجوع کنه. ببینید قوانین بیمه دقیقا خیلی قوانین پیچیده ای نیست که بیمه گذاران نتونن بهش مراجعه کنن. ما
اولین منبعی که میتونیم اطلاع پیدا کنیم از حقوق خودمون همین بیمه نامه است که دستمون هست.
بله.
این بیمه نامه رو اگه دقیق مطالعه کنیم به تعهدات خودمون اشراف پیدا بکنیم و به اونها به موقع عمل بکنیم، دیگر نمیتونه از پرداخت خسارت تفره بره یا اینکه حقوق بیمه‌گذار رو محدود کنه یا به اصطلاح تضییع بکنه.
خیلی متشکرم آقای لطفی مقدم، لطف کردید، براتون راضی موفقیت میکنم.
سلامت باشید،
شب بسیار خوبی داشته باشید.
شبتون بخیر،
خدا حافظتون باشه، انشالله زنده باشید انشالله. آقای فرشگانی
در خدمت.
آقا ببخشید، سوالات متعددی رو از هموطنان
جانم اجازه میدید اشاره‌ای به همین
کوتاه فقط اگه ممکنه، چون سوالات متعدده کوتاه توضیح بدید. بفرمایید، خواهش میکنم.
یه بخشش رو جناب آقای لطفی مقدم اشاره کرد.
بله.
عرض کردم ظرفیت قانون بسیار بالا.
بله.
اما یه موضوعی رو که امروز در قانون هم جنبه بازدارندگیش رو برای بیمه‌گرها دیدن، یعنی تکلیف روشن کرده روی بیمه‌گر، گفتن آقا خسارت عادت شد، پس از ارائه مدارک بیمه‌گر 20 روز فرصت داره این خسارت رو تسویه کنه. این یک شکلشه که کاملا اونجا آورده. یه شکل بعدیش اینه که شرکت‌های بیمه در نرخ رقابتی ندارن، پس حتما بیان در حوزه خدمات پس از فروششون رقابت کنن. شرکت بیمه ایران، این رو عرض کنم خیلی جالبه برات، کاملا بعد از مسیر قانون سیاستش رو متمرکز کرد در خدمات پس از فروشش. جعبات تخصصی پرداخت خسارت داره در نقاط مختلف تهران بزرگ در کل کشور.
بله.
فقط صرفا اینا تخصصی پرداخت خسارت هستن، یعنی فروش ندارن.
بله.
جالب عرض کنم این فرمایش جناب علی که میگه اجبار میکنن مرمت کنن ماشین رو بیان شکل بگیرن، واقعا نیست الان. حالا بعضا همین فرمایش های لطفی جامعه زیان دیدگان ما به دلیل عدم اطلاع از شرط قانون، شاید در واقع اون مبلغی هم که بیمه‌گر بهش پرداخت میکنه یا عدم اشرافش به قیمتها در بازار حقوقش تضییع بشه.
بله.
اما این عدم اشراف فرد زیان دیده بیشتر به شرایط فنی اون خودرو هست و خدمات پس از فروشش در جامعه سرویس دهندگان مجاز اون خودرو.
بله.
لذا با توجه به تکالیف و محدودیتی که برای این مقدار گذاشته و جرائمی رو گذاشته که اگر شما در این مقطع زمانی خسارت فرد رو ندید، جرائمی رو پیش بینی کرده، قطعا شرکت های بیمه در این چارچوب کاملا میرن و امروز هم به دلیل همین عدم رقابت در نرخ کاملا در خدمات پس از فروش متمرکزن و در واقع پررنگ دارن حرکت میکنن. من این رو عرض کنم.
حتی ببینید آقای فرشنوی، ما زحمات صنعت بیمه، کارشناسان محترم این حوزه رو خدای ناخواسته نفکر کنید میخوایم تخفیفی براش قائل بشیم یا کوچیک ببینیم، اصلا این نیست. از میان پرشمار شنونده‌ای که دارن برنامه ما رو گوش میکنن، ما گفتیم آقا سوالاتتون رو در حوزه صنعت بیمه یا مشکلاتی که فکر میکنید تو این زمینه دارید رو برای ما بفرستید. پیامی که داره میاد، خب قاعدتا خیلی ها مثلا که از صنعت بیمه تشکر هم میکنن. اما
آقای دکتر، یه بحثی ما داریم، بارها دیدیم که یه ماشین امانی گرفته سوار شده، دچار حادثه شده، مالک هم در کشور وجود نداره یا در دسترس نیست.
درسته.
شرکت بیمه به دلیلی که فردا پاسخگوی یه جامعه دیگه یا مالک نباشه، میگه آقا شما این ماشین امانی رو که مالک نبودی در یادت بوده، در واقع مرمتش کنید، یه در واقع چک تو بگیرید. این به دلیل عدم تضییع حقوق مالک هست.
صحیح.
این بخش هم یه ابزاری است برای جهت بهبود به کار.
اگر من تصادف کنم نخوام ماشینمو درست کنم،
بله، شرکت بیمه برآورد میکنه خسارت رو، در قالب خسارت رضایت میگیره و در واقع پرداخت.
خب نمیدید، میگن آقا میگن داغی اون قسمت ماشین که مثلا آسیب دیده باید داغیش
برام. من عرض کنم شرکت بیمه ایران در واقع 8 سال پیش بخشنامه ای به واحدهای اجراییش کرده که کاملا از گرفتن داغی و اینجور امور بازیافتی در واقع منع کرده حوزه کارشناسی.
بسیار خوب.
اصلا موضوعیت نداره.
بسیار خوب. آقای فراشنی، من حالا یک یک دارم سوالا رو مرور میکنم، سعی میکنم جمع‌بندی کنم از شما بپرسم. شما هم خوشحال میشم که و ممنون میشم که کوتاه توضیح بدید. شنونده عزیزی از شنونده هامون الان تماس گرفتن با ما. سرکار خانم کاشی الان روی خط ارتباطیمون هستن. ما امشب به سوالات بیمه ای مردم داریم جواب میدیم. مشخصا بیمه ایران نیستا، چون بله، بیمه ایران دولتی است. کلا صنعت بیمه. بله. سرکار خانم کاشی، شنونده عزیزمون، مکرر تماس گرفتن و دوستان آوردنشون رو روی خط ارتباطیمون، میخوان مشکلشون رو مطرح کنن. سرکار خانم کاشی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
سلام خدمت آقای راسخ، کارشناس برنامه و عامل محترم برنامه رهیافت. خدا قوت و شب بخیر خدمت میهمان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم خانم خوشید.
من برنامه رو دنبال می‌کردم در بله. مورد مشخصا بیمه شخص ثالث صحبت می‌شد. بله من در مورد بیمه بدنه می‌خواستم
اشکال نداره بالاخره اونم یه خدمتیه دیگه بفهمید
خواهش می‌کنم. خدمت شما شبت که من تاریخ 4 آبان ماه تو منطقه یوسف‌آباد از خودروی شخصیم سرقت صورت